بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول یه مطلبی رو آقا فرمودن توضیح بدم، عرض میکنم بعد بس شروع کنم. ببینید این که خب مسلم و معروفه که همیشه دلیل بر اصل مقدمه، خب این هیچ شک و شبه نداره. علت تقدمش هم اینه که دلیل بر اصل ورود داره. ایشون میفرماد که خب پس چرا توی این بحث قبلی ما آخرش اومدیم گفتیم که طبق اصل عمل کنیم نه طبق روایات، یعنی چرا اصل را بر دلیل مقدم کردیم؟ این حجات جوابش اینه که کلمه اصل چهار تا معنا داره. گاهی اصل میگن یعنی اصل عملی، همین استصحاب و براءت و از این حرفا. گاهی اصل میگن یعنی قاعده مستفاد از روایات. گاهی میگوین اصل، مقصود از اصل یعنی ظاهر، اصل نه یعنی این ظاهره. گاهی هم اصل گفته میشه یعنی غلبه، چیزی که غلبه داره. اونی که میگوین که دلیل بر اصل مقدمه اون اولی بود. اینجایی که ما اومدیم گفتیم اصل بر دلیل مقدمه، این دومی بود، دومی بود. یعنی اینجا این اصلی که گفتیم بر روایات مقدمه، این اصل نه یعنی اصل عملی ها، این اصل یعنی قاعده مستفاد از روایات. اون قاعده مقدم به این معناست. نمیدونم معلوم شد؟ حالا نه، مثلا هم اون روایت، اینم روایته، ولی اون روایت اصول کلی دینه، این نه. معلوم شد یا نشد؟ خب نه، اینم روایاته. ببینید یه وقت میگیم که اصل یعنی مثلا استصحاب یا براءت، بعد میگیم که دلیل بر اصل مقدمه. این همینیه که تو ذهن مبارک شماست. اینی که ما عرض کردیم این بودا، این اصل یعنی قاعده ای که از روایات میفهمیم. مثلا یکی از قواعد اینه که مال مردم احترام داره، اینو میگن اصل. این قاعده رو اینو ما گفتیم بر اون روایات مقدمه. این اصل عملی نیست، این یه قاعده، یعنی یه اصول مسلم دین، اینو میگیم اصلا. یا نه، اون مثلا فرضاً یه چیزی که زن باشه، همین که یه چیزی رو شما زن داشته باشید مثلا میگوییم که ظاهره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس دیروز این بود که اگر که اختلاف فتوا بود و یه چیزی رو یه مرجع تقلیدی فتوا داد، گفت که این ربا نیست و کسی این مال را استفاده کرد، بعد این مرجع تقلید از دنیا رفت، حالا از کسی تقلید میکنیم که میگوید این مال ربا هست. یا بالعکس، مرجع تقلید قبلی میگفت ربا هست و این مال ربویه و چون ربویه حرامه تصرف بکنید، بعد این مال رو دست بهش نزدیم، همینجور نگهش داشتیم. الان مرجع تقلید بعدی میفرماید که ربا نیست و میتونید تصرف بکنید. خب گفتیم که این مسئله مصادیق خیلی زیادی داره. حالا بحث ما درباره رباست، ولی مثلا توی عبادات هم هست. فرض کنید یا مرجع تقلیدی رو تقلید میکردیم، میگفت که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، ما هم همش رفتیم نماز جمعه. حالا از یک کسی تقلید میکنیم میگوید در زمان غیبت نماز جمعه اصلا جایزم نیست، باید نماز ظهر خوند. آیا اون نماز جمعه هایی که خوندیم درسته یا باطله؟ اعاده و قضا دارد یا ندارد؟ و الا ماشاءالله نمونه خیلی زیاد داره دیگه. پس ببینید اون جایی که فتوای یک مجتهد عوض شد، قبلا یه فتوا داشت حالا فتوای دیگر، یا اون جایی که یک مجتهدی رو تقلید میکردیم یه فتوا داشت بعدیه اومد فتوای دیگر که حالا از این تقلید میکنیم، یا کسی خودش مجتهد بود یه فتوایی داشت بعد از مدتی فتواش عوض شد چیز جدیدی شد. این مسئله تو تمام این موارد پیش میاد و حتی گفتیم این مسئله هم هست که اون جایی که بایع و مشتری یا طرفین عقد، یه کسی یه عقیده داره اون یکی عقیده دی، این از یک کسی تقلید میکنه که میگه عقد فارسی اشکال نداره و لذا بایم اومد گفت که این را فروختم به فلان، مشتری مقلده یه مرجع تقلیدیه که میگه عقد فارسی باطله باید عربی باشه، حالا اگر این فارسی خوند و اون عربی خوند این عقد صحیحه یا باطله؟ یعنی این مسئله تو همه این موارد صدق می کند. دیروز عرض کردم که در باب اجزاء این تقریبا مسلمه که اتیان به مأمورون به اضطراری مجزی از واقع نیست، یعنی اگر که طبق فتوای مجتهدی عمل کردید و بعد از مجتهد دیگر تقلید کردید که فتواش غیر از اولیه، اعمالی را که طبق فتوای مجتهد قبلی عمل کرده اید علال قاعده اینا مجزی نیست، اعاده و قضا دارد. اینو بهش میگیم که اتیان به مأمورون بهه به حکم ظاهری مجزی از واقع نیست. خب بکنه خب بلدی حال بس خوال خیلی خوب دخوا دیروز که خدمت شما عرض کردم هرس نخورید. خلاصه خب اولا چرا شما میفرمایید که چرا اون بچه بشه ولد و زنا؟ خب لاقل بگید ولد شبهه. خب چرا میفرمایید زنا؟ خال خیلی خوب مبارک باشه. خیلی فرض کنید مثلا ها یک کسی یه خانمی را عقد کرد طبق فتوای مجتهد، الان مجتهد بعدی میگه که اون عقد باطله، باید عقد باید اینجوری باشه، آیا این زن الان محرمه یا دیگه محرم نیست؟ اینا همه شو هم یه مسئله است. بله بله دیگه این جدیدم ظاهره. بله خب همیشه وقت معنیش اینه که این دومی معنیش اینه که کشف خلاف اولی، چون این دومی رو آدم یعنی هر کس میخواد یه فتوا بده با یقین داشته باشه دیگه، این که الان به این یقین داره پس یقین داره که اون قبلی اشتباس، گرچه خود اینم شاید اشتباه باشه دا. بله خیلی خب حالا خیلی حالا خب حالا بیر بیر سب کنید تا بینید چی میشه. خب چرا فعلا اینو میخوایم عرض بکنیم که چرا اتیان به مأمورون به ظاهری مجزی از واقع نیست؟ دلیلش اینه که اولا در همه موارد اطلاق دلیل حکم واقعی محکمه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من قبلا نماز جمعه میخوندم، الان نظر مرجع تقلیدم این شده که نماز ظهر باید بخونی، اون دلیل واقع که خورما بر نخیل و دست ما کوتاه، اون واقعی که حالا نمیدونم هم چیه، اما فتوای جدید میگوید که باید نماز ظهر بخونی، این فتوای جدید میگه واقع نماز ظهره نه نماز جمعه که شما خوندید. بعد اون دلیلی که میگوید نماز ظهر واجبه، اون اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی میگه چه شما نماز جمعه خونده باشید چه نخونده باشید نماز ظهر باید میخوندی. پس من که نماز جمعه خوندم نه نماز ظهر، باید دوباره نماز ظهر رو بخونم. این مدتی که از اون آقا تقلید میکردم که میگفت نماز جمعه بخون، حالا که از این آقا تقلید میکنم که میگه نماز ظهر بخون، باید اون نماز جمعه ها رو قضا کنم، نماز ظهرش رو بخونم. دلیلش چی شد؟ اطلاق ادله احکام واقعی. یک. ثانیاً این که در بحث حجیت خبر واحد، اگر کسی طرفدار طریقیت محض باشه که معمولاً الان همه آقایون، حتی قبلم اینجوره، معمولاً همه آقایون میگویند حجیت خبر واحد یا حجیت امارات به معنی طریقیته. یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به این روایات خودش مصلحت نداره. عمل کردن به این روایات از باب اینه که اینا طریق الالباقند. اگر که طریق الالباقند، یعنی تو خودشون هیچ مصلحت و مفسده ای نیست، اگر کسی به یک طریق عمل کرد بعد انکشف الخلاف، بعد معلوم شد که اشتباه بوده. شما به یه نفر گفتی نونوایی کجاست، او اشتباهی یه طرف دیگه رو به شما گفت، شما اگر رفتید نونی گیرتون نمیاد، مصلحتی هم نداشته، همش اشتباه بوده. حد اکثر فقط اینه که چوب نمیخورید، همین. اما نه نونی گیرتون میاد نه ثوابی گیرتون میاد، هیچ کدامش. الان تقریبا همه حجیت خبر واحد رو اینجوری معنا میکنند که اینو بهش میگیم طریقیت محض. خب اون حرف شیخه، این الان که کسی قبول نداره، اونا اون نظرش بند نه کسی قبول نداره. نتیجهش اینه که اون فتوای مجتهد قبلی که من عمل کردم اون طریق الالواقع بود. الان که یه مجتهد جدید رو دارم تقلید میکنم، این داره میگه اون قبلیه کشف خلافه، اون قبلیه اشتباه بوده. قبلی که اشتباه بود طریق محض الالواقع بود و انکشف خطأه، معلوم شد که اشتباست و لذا اونی که قبلی انجام داده هیچ مصلحتی نداشته، پس باطله، باید طبق همین الان عمل بکنه. خب چرا هر دو رو میگیم ظاهری؟ ولی همیشه شما این ظاهری که الان بهش معتقدید یقین دارید که این درسته دیگه. خب حالا اون مرجع تقلید، حالا اون مرجع تقلید آردی، اون تو بسه، نمیدونم اون جایی که میگفتن که هر کس میخواد اصل جاری کنه با شک داشته باشه، بعد میگفتن مقلد که شک نداره، وقت مرجع تقلید به جای مقلد وکیل اونه یا نیست، اون حرفایی که اونجا بحث میکردن. میگفت که اون مثال معروف بود که میگفت که روایات مربوط مثلا فرض کنید حیض و نفاس رو شیخ طوسی بهش عمل کرده است. خب یعنی شیخ طوسی حائض شد، این همون فتواش همون عملشه دیگه، همون فتواش عملش. چرا نیست؟ تو کسی یقین نداشته باشه که نمیتونه فتوا بده، با یه یقینش به همین حکم ظاهری، به همین تکلیف. نه نمیکنه، ظاهریه. بله آره دیگه، آره دیگه، اون ظاهری بود، اینم ظاهریه، اما این ظاهر الان یعنی یقین به خطای قبلی. خب تو شما فتوا میخوای بدی تا یقین نداشته باشی که نمیتونی فتوا بدی؟ خب حالا همونو تموم بکنی تو. بله نباشه. بله بله نمیگم واقع، میگم به این باید عمل بکنیم، میگم این طریقه، فقط اون طریق قبلی شایدم همون درست بودستا و این طریق الان خطاست، اما من که خبر ندارم. من الان به این یقین دارم که این درسته، با اینکه این یقین اشتباهست، ولی باید به همین یقینم عمل کنم. بله دیگه، همین که از حالا به بعد، پس از الانم یقین دارم که قبلی ها چی بوده؟ چودی اشتباسی؟ چه نمیاد؟ هر کسی که الان یقین دارد به این فتوا، یقین داری که اون فتوای قبلی نادرسته دیگه؟ نه نه نفهمیده. حال بیز حال. خیلی خود یه حالی که اینقدر خیلی خوب، حال توجه بفرمید. بابا بحث من فعلا درباره حکم ظاهری، این موضوع بحث، حکم ظاهری. خب بابا ببینید، خیلی ببینید، حال مگه من گفتم اصول عملیه؟ من دارم میگم حکم ظاهری، مثال زدم به روایات. خب همینا من دارم میگم دیگه، درست دیگه. نه خیر بابا، دیروز گفتم تو اصول عملیه ای که جعل حکم یه مطلبه، اصول عملیه ای که جعل حکم نیست، مثل استصحاب، مثل تخییر، اینه که جعل حکم توش نیست. فقط بعض اصول عملیه ای مثل براءت که کل شیء لک حلال نه رفع ما لا یعلمون. خب نه یه تعبیر همون دیروزم گفتم درست گفتم، بینه عرض کردم که حکم ظاهری مجزی نیست. اگر اصول عملیه جعل حکم باشد، خب بله جعل حکم باشه مجزیه، ولی اینم کدام اصول عملیه است؟ بعض موارد براءت، نه همش. تازه حالا بگذاریم، خب همین که مطابق با واقع نبوده، یعنی بابا پس این که گفتم که حکم واقع اطلاق داره، بر چی گفتم؟ اینو برای این عرض کردم که ما باید مصلحت واقع رو به دست بیاریم. این احکام ظاهری اگر طریق محزن، طریق مصلحت ندارد. ما طرفدار مخطئه ایم نه مصوبه. یعنی من با یه اون مصلحت نماز گیرم بیاد، حالا که فتوا عوض شد میفهمم که اون هیچ مصلحتی نداشته، پس مصلحتو انجام ندادم با یه تحصیل کنم دیگه، اعاده و قضا داره. خیلی خب بشه حالا. خب میگو کسی که خربوز خورد پای لرزش هم میشینه دیگه. حالا اجازه بدید. حالا نه خیر نه نه خیلی حالا حالا بگید. خیلی خوب. خب حالا بس همینه. حالا اگر رسیدیم مسئله تموم شد اینو نگفتیم شما بفرمایید. خب تا اینجا عرض کردم که اگر کسی قائل به طریقیت محض شد باید بگه چی؟ عدم الاجزاء. بله اگر کسی طرفدار سببیت باشه، یعنی کسی بگه که مثلا فرض مثل اشاعره طرفدار تصویب، یعنی بگوید که خود واقع همین عمل کردن به این روایاته، واقعی غیر از این روایات نداریم، غیر از امارات نداریم، یا اینکه این یا خیلی مهمه کرز میکنم بینید، یا اینکه کسی در باب حجیت امارات کسی بگوید من طرفدار متمم کشفم. متمم کشف منش اینه دیگه که مرحوم آقای ناینی میفرماید که خبر واحدی که 70% واقع و نشون میده و زنه، شارع میگه من 30% میذارم روش، این 70% انکشاف داره، منم 30% روش میگذارم میشه 100% انکشاف. یا اینکه اگر کسی طرفدار جعل معدا باشه، جعل معدا منش اینه ها که حجیت خبر واحد، یعنی اینکه میگیم خبر واحد حجته، یعنی شارع میگوید هر چرا این خبر گفت من همون را جعل میکنم، یا اینکه چهارم، یا اینکه کسی بگه من طرفدار جعل مماثلم نه جعل معدا، یعنی ادله حجیت خبر واحد میگی که هرچه خبر واحد گفت شبیه اون را من شارع جعل میکنم. یا این مصلحت سلوکی که حاجی آقای اشاره فرمودند، اگر کسی یکی از این حرف را بگوید میتونه یه جور توجیه بکنه و بگه که همون واقع همون ظاهری که قبلا عمل کردید مجزی هست، ولی این چهار تا نظری رو که الان گفتم و اینا رو معمولا کسی الان قبول نداره، همه میگن که چی؟ همون طریقیت محضه. اگر کسی بگه خب لازمه این کلام اینه که دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه، دیگه وقت به هیچ فتوایی دیگه نمیشه اعتماد کرد، چون این فتوایی که الانم این مرجع تقلید میدهد خود چه بسا فردا یک کسی بیاد خلافش رو فتوا بده و ما باید از اون تقلید بکنیم، پس دیگه وثوقی به فتوا نمیماند. اگر کسی این را بگوید این جوابش اینه که خب اولا تو باب قضا چه میکنید؟ در باب قضاوت قاضی باید طبق بینات قضاوت بکنه دیگه، بینه هم یک حکم ظاهره، قاضی اگه طبق بینه قضاوت کرد بعد انکشافه که بینه خطا بوده میشه یا نمیشه، یا قاضی طبق قرائن و شواهد قضاوت کرد نمیدونم گو آزمایش دی ان ای یا نمیدونم فلان و فیلم و دوربین و عکس و این چیزا بعدم معلوم شد اینا همش اشتباس. در باب قضا وقتی قاضی طبق یک ظاهر عمل میکنه، قضاوت میکنه، بعد کشف خلاف میشه، اونجا چه میکنم؟ در باب فتوا هم همونجور. اگر گفتی تو باب قضا سنگی رو سنگ بند نمیشه، خب اینجا هم همینطور. خب اون بحث قاعده مرور زمانه. بحث قاعده مرور زمان رو قبلن من تو بحث خیار قبلن گفته بودم، گفتم هم که نوعاً کسی این رو قبول نداره، ولی ما عرض کردیم که نه درسته. اونم از باب این که گفتیم که هرج و مرج نشود و حفظ نظام و از این حرفا، اینا رو گفتیم. گفتیم اگه کسی این حرفا نه درست هم همونه، همون درست نه باشه، درست همونه، چون به هر حال الولد و للفراش. خب بله آردی میگم همین حکم درست بوده. حالی بذاری یه مطلب، نه ما حفظ نظام برامون یه اصل ثانویه، بر همه اینا مقدمه. حفظ نظام اگر که من بیام بگویم که قاضی وقتی حکم اشتباه داد بیا بر اساس اون شواهد حکم داد، بعد معلوم شد اشتباس، اگه بخوایم حکم رو نقض بکنیم، ما حفظ نظام دیگه نمیشه، هرج و مرج میشه تو کشور. این از این بابه. و الا نه، مثلا فرض حالا توی لندن اونا مثلا همون بحث کامن لاو، مثلا تو کامن لاو مشکل همین رو میخوان حل بکنن دیگه. حکم 700 سال پیش رو هم الان میاد نقض میکند. خورس حالا اونا یه راه حل دار. بله نه، هر دوش یه نوع تصویبه، هر دوش. خب نکته بعدی اینه که این درسته که ما بگوییم شرط حجیت یک فتوا وثوق به فتواست، و وثوق در صورتیه که این فتوا ملحوق به خطا و اعتراف به خطا نباشد. یعنی اگه یه مجتهدی یه فتوایی داد، خب فتواش حجت یا نه؟ میشه بگیم فتواش در صورتی حجته که خودش اعتراف نکنه که اشتباه کردم. ولی اگه یه فتوایی داد و بعدم خودش میگه که اشتباه کردم، این حجت یا نه؟ این که حجت نیست. یعنی شرط حجیت فتوا عدم اعتراف مفتیز به خطای خود. اونجایی که یه مجتهد فتوا میده بعد فتواش عوض میشه، فتوای قبلی حجت یا نه؟ اون فتوا به شرطی حجت بود که اعتراف به خطا نباشد. فتوای دوم اعتراف به خطای اوله، بلذا فتوای اول دیگه حجت نیست. وقتی که حجت نیست، عملی که طبق اون انجام شده باطله دیگه. حالا اونجایی که یه مجتهد نیست، دو تا مجتهده، این یک مجتهد یه فتوایی داد، مجتهد بعدی یه فتوای دیگر داد، باز فتوای اول حجیتش مشروط است به عدم اعتراف به خطا. اینجا الان دومی داره اعتراف میکنه به خطای اولی، ولی زد یه حجیت ندارد. بله نه اون بس اقراره، این بس اعتراف به فتواست، اون بس اقرار. نتیجه این حرفا تا اینجا این شده، یه افرادی اومدند ادعای اجماع کردند بر این که اگر عمل کردیم به یک حکم ظاهری و بعد حکم ظاهری چیز دیگه شد، عوض شد، عمل قبلی رو گفتن اجماع داریم که درسته. اینو ادعی گفتند، ولی خود جوابش هم اینه که اولا این چیز اجماعی که جایی نیست، این حرف من در آوردیه. علامه هلی و همینطور عمیدی اینا ادعای اجماع برعکسش کردند، ادعای اجماع ایوری داریم، ادعای خیلی خوب، علامه هلی فرموده که اجماع داریم بر این که اگر که به یک حکم ظاهری عمل کردید بعدن حکم ظاهری خلاف قبلی بود، قبلی باطله. ادعای اجماع اینجوری داریم، ولی ادعای اجماع اینطوری نداریم که بعضیا گفتن که اجماع داریم به این که اعمال قبلی الان هم صحیح و مجزیه. اینجوری اجماعی نداریم. پس نه اون ملاک نه، اون جایی که من از این تقلید کردم، بعدم من از این تقلید کردم اینجا، ولی اون دو نفر دو تو فتوا بدن ربطی به هم نداره که. اون جایی که یک نفر یه فتوا داده بعد فتواش عوض شد، یا نه من از این تقلید کردم حالا از این دارم تقلید مانم، اینجا که برام عمل من مشکل پیدا میشه، اینجا محل بحثه. عمیدی خب نه اون که اسلام ربطی بین نداره. خب نتیجه تا اینجا این شد که با احکامی که به عنوان حکم ظاهریه این مسئله رو نمیشه حل کرد. دقیقا همون چیزی که سید توی عروه فتوا داد، این مسئلهش درسته که عمل به حکم ظاهری مجزی نیست اگر کشف خلاف شد. بله اون مسئله رو نپذیرفتیم که اونی رو که سید فرمود که هر عقدی قوامش به طرفینه، عقد باید دو طرف درست باشه، اگه از یه طرف باطل بود از طرف دیگر صحیح بود، سید گفت این عقد از دو طرف باطله، نه این حرفو گفتیم درست نیست. اگر یه عقدی از یه طرف درسته از یه طرف باطله، می شود بگوییم که بله عقد از یه طرف صحیح، از مثلا یه عقدی خوندن عقد نزد بایع صحیح نزد مشتری باطله، این اشکال نداره. می شود یک عقد را تفکیک کرد، بگید از طرف این آقا صحیح از طرف اون آقا باطل. البته وقت این تبعات خیلی داره دا، یکی از تبعاتش اینه که خب آخرش وقت مال رو رد و بدل باید بکنند یا نکنند. مثلا من بایع میگم عقد فارسی درسته، عقد فارسی خوندم، مشتریم میگه باطله، خب حالا من آخرش باید جنس رو بدم یا ندم؟ عقید خودم اینه که باید جنس رو بدی و عقد درسته، مشتریم میگه که عقد باطل بود، من جنس رو نمیگیرم. اینجا باید چی کار بکنیم؟ ایناش دیگه وقت بحث حکومت است و بحث دادگاه و قضاوت. اینا سید میگفت که عقد متقومه به طرفین، خب این دلیل سید، یا عقد از دو طرف صحیح یا از دو طرف باطل. اینن جواهرم همینو گفته دیگه، قبلنم تو همین بحث ربا گفتیم دیگه، صاحب جواهر اونم اینه همی فتوا رو داد. ولی اون موقع مرز کردم ما تابع احکام ظاهری هستیم، احکام واقعی که ما خبر نداریم. از نظر ظاهر اشکالی ندارد که من بگویم از نظر ظاهر این آقا میگه عقد صحیحه، مشتری هم میگه عقد باطله، هر کدام باید به وظیفه خودش عمل بکنه. تفکیک احکام ظاهری هیچ اشکالی ندارد، اونی که تلازمه مربوط به احکام واقعیه. اون نتیجه عقده، نه خود عقد. بس صلی الله علی محمد.